بسم الله الرحمن الرحیم. استخارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 19 آذر 96.
فرمودید که همون ملاکه از دو زاویه است، از یه زاویه مشکوک، از یه زاویه وقت و اعتجوری که حالت شکش بگیم، از مثلا اون ترخیصه مقدمه، تو حالت قطع شما میگید که شامل نمیشه دلیل، از جهت شکش جانب ترخیص مقدمه چون رفع شاملش میشه و اینا، از جانب اینکه علم، از جهت اینکه علم اجمالی داریم، این ملازمه نداره تقدیم ترخیص احتمالی با تقدیم ترخیص مکتوب. این خود شیصد ادامه شیه شور مطرح میکنه، درسته؟ یه یختور بلبال اشکالی گاهی اشکالی به ذهن میرسه، همین حرف رو مطرح میکنه، بعد جواب میده اونو مخصم اینو که
مصطفا جواب میده.
شما مرازه کردید
این نیست، سلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. من الله على قيام يوم الدين. اسکرین کردیم که آیا ادله اصول اطراف علم اجمالی رو شامل میشه شامل نمیشه؟ استاد ما آقای حائری فرمودن که ادله اصول جاری نمیشه به دلیل اینکه ادله اصول ترخیصیه ناظر به حکم حیثی هست، از حیث مشکوکیت، از حیث عدم علم تفصیلی داشتن این ترخیص میاد، این منافات با این نداره که در بعضی موارد اون علم اجمالیش الزام بیاورد. خب ایشون اینجای بحثی رو مطرح می‌فرماید که اساساً چه فرقی بین ادله ترخیصیه و ادله الزامیه هست که در ادله ترخیصیه حکم حیثی فهمیده میشه و در ادله الزامیه حکم حیثی فهمیده نمیشه. دو تا پاسخ برای این سوال مطرح می‌فرمایند. یکی این که ممکنه بگیم چون احکام ترخیصیه عقلایی غالبا حیثی هستند و احکام الزامیه عقلایی غالبا حیثی نیستند، این منشأ ظهور شده. نکته دوم این که ادله ترخیصیه در واقع میخوان بگن عنوانی که در موضوع ما اخذ شده اون عنوان الزام رو به دنبال نمیاره. اگر ما میگیم الجبن و حلالون، یعنی جبنیت منشأ الزام و منشأ تحریم نمیشه، ولی اگر گفتیم الجبن و حرامون، این یعنی منشأ تحریم میشه. این که عنوان مأخوذ در دلیل منشأ حکم به تحریم نشه، منافات با این نداره که در بعضی مواردش یک عنوان دیگه وجود داشته باشه که این عنوان منشأ تحریم بشه. ولی اگر از اون طرف گفتیم که عنوان موجود منشأ حرمت شده، خب منشأ حرمت شده یعنی که در تمام موارد این منشأیت وجود داره، یعنی در هر موردی عنوان مزاحم هم باشه این بر اون عنوان مزاحم میچربه، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که عنوان موجود در جمیع موارد منشأیتش برای تحریم وجود داشته باشه. عرض کنم خدمت شما ایشون اینجوری بحث رو دنبال میکنه. حالا ما دیروز یک سری بحثی در مورد اصل تفکیک که بین ادله ترخیصیه و ادله الزامیه در مورد حیثی و عدم حیثی مطرح میکردیم. حالا ما با قبضه این از اون بحثی دیروز میخواییم بحث رو ادامه بدیم، با فرض این که ما بپذیریم که در ادله ترخیصیه حکم حیثی فهمیده میشه و در ادله الزامیه حکم حیثی فهمیده نمیشه، با پذیرش اون سورای قضیه این تحلیلی که ایشون ارائه دادن رو میخواییم دنبال. یک دوتا نکته عرض کنم ابتداعا. یکی این که بیانی که ایشون میفهمین که چون غالباً احکام اوهلاییه حیثی هستند، احکام ترخیصیه اوهلاییه حیثی هستند، احکام الزامیه اوهلاییه حیثی نیستند، این منشأ ظهور میشه. یه نکته مرحوم شیخ در مورد اینجور قلبه ها و اینها مطرح کرده، ایشون خیلی نکته مهمیه تو بحث این که آیا استصحاب ظن به بقای حالت سابق میاره یا نمیاره. بحث خوبی مرحوم شیخ کرده که اون بحث در بعضی بحث های مربوط به فلسفه علم هم خیلی مهمه. تو بحث های فلسفه علم یکی از بحث های مهم اینه که استقراء چگونه منشأ علم میشه. در بحث اینکه ظن به اصطلاح موارد استصحاب ظن حاصل میشه، استدلالی که برای ظن‌آوری موارد استصحاب شده به یک نوع استقراء تمسک شده و اون اینه که ما استقراء کردیم موارد سابق رو، دیدیم اکثر مواردی که قطع به صدورش داشتیم باقی بوده. این باعث میشه که یک ظن به بقای ماکان علی ماکان برای انسان حاصل بشه. من شیخ اینجا این نکته رو متعرض میشه که فرض کنید که ما آزمایش میکنیم ببینیم که آب‌های مختلف در شرایط جوی مختلف در زمان‌های مختلف در مکان‌های مختلف همه اونها در 100 درجه به جوش میاد، به این نتیجه می‌رسیم که نفس آب بودن اون و قدر مشترک ماهیت، این قدر مشترک منشأ این حکمی شده که در موارد مختلف جزئی در مورد مصادیق ما ثابت شده. تا استقرا بازگشت به کشف علت حکم به نحو قطعی یا به نحو ظنی نشه، این استقرا قطع یا ظن‌آور نیست. بعد ایشون در مورد همین بحث استصحاب این نکته رو مطرح میکنن، این که ما میبینیم در قالب موارد اون شیئی که در زمان سابق بوده باقی هست، علت باقی بودنش این نیست که چون در حالت سابقه وجود داشته باقیه، نه، علتش اینه که اون مقتضی شیء بقاءً مقتضی خاص در هر مورد اون مقتضی بقاءً بوده، مانع خاصی که در مربوط به اون مورد بودم نبوده. نه اینکه به طور کلی هر شیئی که قبلا بوده، نفس وجود سابقش منشأ بقا لاحقه شده. وجود سابق که منشأیت نداره، اون چیزی که سابقا هست ممکنه باشه ممکنه نباشه. اگر هم در جایی هست به خاطر علت خاصی که در اون مورد هسته که منشأ شده مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشه. بنابراین این که شما مستند میکنید بقای مستصحب رو در قالب موارد به کون سابق، مستند به اونید. بقا در هر موردی مستند به وجود علت که عبارت است از مقتضی و عدم مانع در خصوص مورده. علت در هر مورد منشأ بقا شده. بنابراین ایشون می فهمند اتصال بنابر نیست.
منشأش هر چی باشه
ولی
در
مورد اینجور
هست
کافی نیست. هم نکته نه نیست، همینه نکته که
شکل
حالا بذارید من حالا یک چیزی اینجا براتون بگم، یک نوع پارادوکسی به اصطلاح، یک متناقض نمایی تا براتون این مطلب یه مقداری واضح تر بشه. ما خب استقرا دو قسم داریم دیگه، استقرا ناقص و استقرا تام. معنای استقرا تام این هست که اون مورد ما بر استقرا میخوایم بکنیم برای به دست آوردن یه حکم یه مورد مشکوک دیگه.
استقرا تام هم نمی کنه.
در استقرا تام هم همین کارو میخوایم بکنیم. بله استقرا تام
نرفت
کنیم،
حکم
کلی دادن که مقدمه باشه برای اینکه اون مشکوک رو چیز کنیم کش کنیم دیگه.
مقدمش خودش میشه.
نه این نکته رو توجه بفرمایید، این که ما استقرار تام بخواییم بگیم مراد نیست که خودمون مورد مشکوک رو هم قبلا امتحان کرده باشیم. اگه امتحان کرده باشیم توی استقرار مفید علم نیست. این که ما میگیم استقرار تام و ناقص، استقرار تام یعنی غیر از موردی که میخواییم حکمشو به دست بیاریم همه موارد دیگر رو دیده باشیم، تام یعنی منهای اون مورد بحث ما. استقرار ناقص اینه که نه همه موارد غیر از مورد مشکوک رو ندیده باشیم، بعضی مواردش رو دیده باشیم، از اون بعضی موارد بخواییم حکم کلی استخراج کنیم.
علم آور من نمیگن هست استقرار تام، یکی از چیزایی مسلمی که میگن
برای چی استقرار یکی از ادله استدلاله. استدلال یعنی مجهول رو میخواییم با اون معلوم کنیم.
باید علم آور باشه دیگه.
تام نیست امروز
تایی نه
اگه همه که دارید برای خواهد باشه اون شرابه بسر روشن خواهد شد.
بس دیگه
همه که دارید پایین نتیجه میگن پس شراب روشن میشه. نه که
نه 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 توجه نکردی. اصلا استقرار تام یعنی این که ما نگاه کردیم که هر کلیدی که پایین بوده اون برق روشن بوده، این کلیدی که پایین
معنی
استقرار قضیه
استقرار تام به در
اینجور نیست. استقرار تام یعنی که جمیع اصلا استقرار تام نیست. این مثالی که شما میزنید استقرار تام این هست که من فرض کنید میگم پایین بودن کلید باعث میشه که چراغ رو روشن باشه. حالا یک کلیدی رو اینجا هست، نمیدانم این کلید که الان پایینه چراغ روشن هست و چراغ روشن نیست. اگه اینو قبلا در هنگامی که استقرار میخواید بکنید این مورد رو هم آزمایش کرده باشید که خب دیگه استقرار به درد نمیخوره.
بله استقرار تام توی این مثاله که شما میزنید
به درد نمیخوره. نه اول هیچ جا به درد نمیخوره. بحث برای اینه که استقرار تام یه موردی رو میخوایم حکمش رو مشکوک که از او به درد بیاریم.
اینجوری از این زاکن
استقرار تام
شما اینجوری کرد میکنیم لذا مجموعی شد استقرار تام رو اینجوری.
استقرار تام یعنی همینه، تعریف استقرار تام همینه، یعنی آزمون همین نمیشه غیر از این. این که ما میگیم تام مناقص، تام مناقص به اعتبار غیر از اون مورد مشکوک ماست.
همیشه در
میگیم استقرار
نیست. چرا همیشه
میخواد
یک مورد مشکوک رو کشف
کنه؟ همینه استقرار. استقرار برای همینه. استقرار
هم فایده
های دیگه‌ای داره. استقرار برای استدلال یکی از راه های استدلاله.
ولی نه استدلال در مورد خودش. استدلال برای ساختن یک
استدلال در مورد خودش. نه.
ساختن یک سوال.
نه نه اصلا همینه. غیر از این نیست استقرار. فرض کنید شما الان میگید ما میخوام ببینیم آیا آب در 100 درجه به جوش میاد یا نمیاد. اینو برای چیه؟ یعنی اگر یه آبی رو یه جایی دیدیم از اون حکم کلی که میگیم آب در 100 درجه به جوش میاد، حکم این موضوع جزئی رو هم به دست بیاریم، این آب رو هم ببینیم نتیجه بگیریم، پس این آب در 100 درجه به جوش میاد. اگر موقع استقرار کردن و آزمایش کردن حکم این رو هم قبلا آزمایش کرده باشید، خب این که دوریه.
نه اینو صغرا قرار میدیم برای اینکه
توجه بکنید قبلا شما این رو آزمایش کردید نه که
میخوام همین نتیجه بگیریم.
خب اینکه نه همین رو هر موردی رو که میخواهید تست کنید اون مورد نباید تو صغرای شما قبلا بهش علم حاصل شده باشه.
بله درسته. یا مورد موجود نداری.
خب
به عنوان یک مورد که الان بخوام بشه دست.
خب
میام فرض کنید همه موارد رو میبینیم به یک قانون کلی میرسیم برای بعدن که مثلا
خب همون عمر اون بعدی رو اونو که اونو تو استقلال اون هست نیست که نباید باشه دیگه. این قانون این مشخصه، یعنی اون موردی رو که میخواهید به وسیله استقرا حکمش رو معلوم کنید اون مورد داخل الاستقرا نیست. اصلا استقرا تام یعنی این استقرا تام یعنی همه موارد به غیر از اون مورد مورد بحثی که میخواهیم به وسیله استقرا حکم اون رو معلوم کنیم. خب حالا این مقدمه داشته باشید. حالا من یه قیاس در واقع یک استدلال به نحو استقرار هم ارائه میدم، ببینید آیا این درست هست یا درست نیست. من میخوام ببینم آیا خودم میمیرم یا نمیمیرم، من میرا هستم یا میرن به اصطلاح
نامیرا
میرا هستم یا نامیرا. خب نگاه میکنم میبینم که تمام موجوداتی که مرده هستن غیر من هستن، تمام مرده های غیر از میت هایی که هست، میت هایی که مرده خودم رو بذارم کنار، میگم کلو میتن فهو غیری، نتیجه بگیرم پس میت باید غیر من باشه. پس من
میت غیر من هست؟
نه نه میت غیر من، پس من نمیمیرم.
کلو میراه
نگفتید
که
نه کلو
میتن گفتید
کلو میتن مراد از میت دوجه بفرمایید مراد از میت یعنی کسی که در گذشته و حال و آینده تمام کسانی که گذشته و حال خودم بذارید کنار، اون مقدمه رو برای نوردم، خودم بذارید کنار، غیر خودم رو در نظر دارم میگیرم، این مورد آزمایش رو بزنیم کنار، تمام میت هایی که غیر مورد مشکوک ما در نظر بگیریم اون میت ها رو میبینیم متصف به صفت غیر من بودن هست، پس نتیجه بگیریم که اصلا میت بودن ناشی از غیر من بودنه. واضحه که این استدلال ناتمامه. علتش چیه؟ علتش اینه که ولو تمام مواردی که من آزمایش کردم به صفت غیر من بودن متصف هستم، ولی غیر من بودن منشأ مرگش نشده. غیر من بودن اون علت مرگ نبوده که شما استقرا ولو تام من باشه، باید یه همچی چیزی رو ما ازش نتیجه بگیریم. فرض کنیم میگیم که آب در 100 درجه به جوش می آید، جوش آمدن در 100 درجه معلول عنوان ماهیته. اگر یه جایی این جوش آمدن در 100 درجه به جهت آب بودن نباشه، به هر جهتی، ما نتونیم این نتیجه رو بگیریم که این جوش آمدن هایی که در موارد مختلف ما آزمایش کردیم به جهت آب بودن هست، این استقرار به درد نمی خوره. این استقرایی که عرض کردم، این استقرار علتی که به درد نمیخوره همین هست که عنوان غیریت باعث مرگ نشده. مرگ عوامل خاص خودش رو داره.
چه اطمینان داریم که اون چیزی که علت مرگه تو منم هست،
با چرا چرا اطمینان داریم با وجودی که این استقرار وجود داره؟
به خاطر ادله قرآن گفته کلا
نه در بحث قرآن ادله مدله نداره
آجان
به قرآن این و حرفی که بزنیم بحث این نیست که مسلمونین هر بار بزنه
اگر واقعا که کاشف داشته باشه میپذیریم
نداره بحث دقت کنید اکثر بحث داری کاشفیت داره یا نداره بحث داری چرا کاشفیت نداره هیچ کسی این استدلال نمی کنه نه کافر نه مسلمون نه بودایی نظر اینه به دین و ایمان های خاص ارتباط نداره این استدلال یه استدلال به اثر اینه حرف مرحوم شیخ اینه این رو دقت کنید ایشون میگه نفس کون سابق فرض ما 100 جا دیدیم امتحان کردیم دیدیم از این 100 جا 95 موردش اون شیعی که قبلا بوده بعدا باقی بوده ایشون میگه اینی که چون قبلا بوده باقی بوده یا چون علت مبدیه داشته و مانع از این علت مبدیه نبوده در تک تک موارد او ورشه شده
چون غالبا این بوده اینطور بوده
غالبا چی؟
غالبا اینطور که
دقت بکنید بحث رو دقت کنید
غلبه منهای ارجاع به علت الواحده میتونه
نمیشه نه نمیشه بحثی من روشه اخیده مطلب کاملا صحیحه غلبه خودش تا ارجاع به علت کشف علت نکنه احتمالا یا یقینا نمیتونه یقین یا ازن بیاره نکته بسیار مهمیه حالا اینکه چجوری میشه چجوری نمیشه خودش مشکل استقراض یعنی اون مشکلی که در بحث فلسفه علم هست اینکه چجوری میشه این چیز رو این حالت رو باشه کشف علت بشه در این که باید یه همچی کاشفیت درش باشه این واضحه و این رو شیخ تحلیل میکنه خیلی تحلیل جالبی از این قسمتی هست
ولی رکن استدلال به استقرار اینه که اونی که استقرار میکنه میگه ما کشف علت میکنیم
بله بله بله
اون کشف علت رو اگه ما بپذیریم که تو استقرار هست
نه بحث اینه که باید کشف علت بکنیم و همیشه کشف علت نمیکنیم نه در جایی که ما میدانیم اون عنوانه منشأیت نداره اون نفس اون عنوان به ما و عنوان اون منشأیت نداره به خصوص مثلا تو مثال
تعارض با استدلال
نه تعارض نداره
استدلال مفید
نه 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 ایشون میگه که استدلال همیشه مفید زن نیست استقرار باید بازگشت بکنه به کشف اون علت و این کشف علت در بعضی موارد ما میدانیم این کشف علت نمیشه اون بحث تناقضی که متناقض نما و پارادوکسی گفتن برای وضح شدنی که همه جا استقرار کشف علت نمیکنه بعضی جا آدم میفهمه که استقرار این نیست و مثالی که خود مرحوم شیخ در بحث استصحاب و زناوریش میزنه مثال خیلی خوبیه خیلی مطلب جالبه.
بله بله
بله بله بله بله بله همینجوری. نه در این که به این مسیرش باید به این حرف مسیر باشه واضحه. ولی که حالا این چجوری این مسیر طی میشه؟ اون یه بحثی از
جهت مفرد نمیشه.
اون در جای خودش باید چیز بشه، بحث بشه.
حالا غالبا علت موقعی هست و چیز نیستش. این غالبا تصادفیه. تو
95 مورد تصادفی نیست به خاطر چیز خودشه
خب همین یه توی مورد که نیست 95
نه به خاطر
نه درسته به خاطر این
خب این مثالی که من زدم جواب شما بدید چرا همه مواردی که مردند یا میمیرند یا خواهند مرد به صفت غیر من متصفه تصادفیه
نه
چه نیستش خب این همینه
علت اینی که بقا پیدا
کرده این همینه دیگه نه چیزی که پارادوکسی که من میگم اگه خوب تو پارادوکس دقت کنید میفهمید که این
مثال بزنید که ما اطمینان نداشته باشیم
حالا فرض کنید موارد اطمینان خب بحث داره که موارد اطمینان این موارد اطمینان چه شکلیه؟ جایی که ما میدانیم که اون علت نیست این تصادفیه هر جور موارد اطمینانی را توضیح کردید باید شکم همونجور توضیح میشه کرد این چیز هست عرض کنم خدمت شما عرض من این هست که این غلبه ای که استاد ما های حائری اینجا مطرح فرمودن، این غلبه باید برگشت بکنه به وجه دوم. گفته میشه دو وجه دارن، اگر وجه دوم نیاد خود غلبه به ما و غلبه نمیتونه توجیه کرده نکته باشه. به خاطر همین نکته که عرض کردم غلبه باید ازش نکته ما به دست بیاریم، که نه ما بگیم که نفس ترخیصی بودن منشأ حیثی بودن حکم. ما مراجعه کردیم غالب مواردی که فرض کنید که غالب موارد ترخیصی حکم حیثیه، آیا ترخیصی بودن خودش منشأ حیثی بودن شده؟ این باید ببینیم اغلاءن اون نکته چه فارقی بین حکم ترخیصی و حکم الزامی هست. این نکته درک عقلایی فرق اینجا باید ذکر کنیم. نکته دومی که استدلال دومی که آقای حائری مطرح می‌فرمایند در واقع بیان لم مسئله است، و تا اون نکته دوم زمینه نکته اول نشه اون نکته اول به تنهایی کافی نیست. در واقع دو تا استدلال رو باید با هم دیگه کنار هم بگذاریم به عنوان یک استدلال واحد تلقی کنیم. او در واقع یک دلیل اجمالیه، اون دلیل حالا بفرمایید تفصیلی و تحلیلی قضیه است.
اگه علت کشف نشه برای شعار سکوت کنه در مقام به من باشه، معنیش نیست که به اون غلبه اکتفا کرده. حالا
بابا غلبه بحثی دی که غلبه باید ظهور بیاره، خود غلبه که به درد نمیخوره.
همون
مقدمات بحثی که غلبه چجوری ظهور میاره،
مقدمات حکمت ظهور
شد. چه رفتی به مقدمات حکمت داره آقا؟ بحثا رو چرا این وسط میاری؟ بحثی به که ما بخوایم بگیم ادله ترخیصیه، گوش کنید، ادله ترخیصیه ظهور داره در حکم حیثی. میخوایم بگیم چرا این ادله ترخیصیه ظهور داره؟
فی نفس زناور نیست، قبول.
زن زهور هم
نداریم، ولی وقتی شعاره در مقام بند باشه
چه رفتی؟
خب با سکوت کدومش میتونه افهام کنه؟
هیچ کدومش، هر چی دیگه زهور داشته باشه میتونه افهام کنه، وقتی اون بحث رو نداره. بحث داره ما بحث شعاره و ما رو این حرف ها نداریم اصلا. بحث داره این هست که چرا ما تفاوت میفهمیم بین ادله ترخیصیه و ادله الزامی. ادله ترخیصیه میگه من حیث این عنوان ترخیص هست، این که یک عنوان دیگه ای بیاد حرمت بیاره اونو نفی نمیکنه. ادله الزامیه چنین نیست. در واقع این هست، باید به اینجا برگردیم، چون ادله ترخیصیه در واقع از باب این هست که میخواد بگه این عنوان منشأ حکم نمی شود، نفی منشأیته نه اثبات منشأیت. میخواد بگه هذا العنوان مذکور فی الدلیل لیس منشأً للتحریم، لیس منشأً للتحریم. خب این منافات نداره که این عنوان منشأ تحریم نباشه یا عنوان دیگه منشأ تحریم باشه، این منافات نداره. ولی ادله الزامیه میگه این عنوان منشأ تحریم هست. این منشأ تحریم بودن یعنی در تمام موارد با عنوانهای مزاحم
هم
غالبه، یعنی بر عنوانهای مزاحم هم غلبه داره، یک به اصطلاح منشأیت بالفعل داره. از اشکالاتی که دیروز مطرح کردیم بحث کنید، ما فعلا نمیخوایم اون اشکالات رو ترک کنیم. فرض اینه که ما اونا رو پذیرفتیم که این اطلاقش سر جای خودش هست. اگر اطلاق داشته باشه باید این چیز هست،
اینجوری بین آمین نوشید منوشید تعارض ما باید پیش بیار، چون دو عنوان متفاوت هم هر کدوم مشروعیت خودش رو داره.
یعنی مرادتون این هست که اگر یکی از اینها ترخیصی باشه یکی از اینها الزامی باشه،
بعد اون دو تا الزامیه در ضد هم باشن.
الزامی این میگه
که تعارض تفاهم میشه،
چی
هیچ وقت تعارض نمیشه، همیشه تفاهم میشه.
نه در مقام ظهور چیز دارن دیگه، تعارض چیز در مقام ظهور. این میگه که من هستم که
همه بودم
شما چیز هست تعارض نشه دیگه.
یعنی میگه از این عنوان منشأ،
این عنوان منشأ وجود اون، یکم میگه این عنوان
منشأ، این دو تا
تعارض با هم، این میگه که نه، این میگه من در تمام موارد حتی در قدر مشترک منشأیت دارم بر همه عناوین مظاهره دیگه، بر همه عناوین مظاهره مقدمم. او میگه من بر همه عناوین مقدمم، نمیشه تعارض دیگه. عرض کنم خدمت شما اینه که اینو من توضیح میخوام، این بنوان عرض کردم اینا ابتداعا بحث اشکال نیست، این در واقع یک نوع توضیحی هست که این دو وجهی که ایشون ذکر فرمودن باید به یه وجه برگرده. ایشون هم نمیخوان شاید اینها رو به عنوان دو تا وجهی که از همدیگه مغنی هستن و بی‌نیاز کننده هستن و اینها بهش نگاه کرد. البته خب یه سری نکات دیگه اینجا هست که حالا من وارد نکات نمیشم. اون اینه که آیا غلبه در احکام عقلایی منشأ میشود که در احکام شرعیه ظهور ساز باشه؟ این ظهور کلی میاره یا ظهور در خصوص احکام مغلایی میاره؟ اون اون بحثای چیز هست که در واقع نه بس استقرار نیست، اون یه بحثای دیگه هست که نه ایشون میگن که نظامی که در مفاهمه عرفی حاکم هست اون نظام هم در مفاهمه شرعی همون حاکم هست مگر دلیل برخلافش وجود داشته باشه. اونها حالا من نمیخوام واردش بحث اشکال نمیخوام بکنم، میگم اونها هم یه سری بحثایی داره که نه در جای خودش بهش باید پرداخته بشه که این درست است و درست نیست. احیانا ممکنه در بعضی موارد تام نباشه. بله حالا اینا بحثه، میخوام این بحثاشو میخوام بگم ما فعلا ما اینها رو به عنوان اصل موضوع بهش نگاه میکنیم که اگر ظهوری در نزد عقلا وجود داشت اون ظهور در الفاظ صادره از شارع هم وجود دارد. ظهور این به عنوان فعلا اصل موضوع میپذیریم، حالا در جای خودش باید این بهش پرداخته بشه. اینا فعلا عرض کنم خدمت شما توضیحاتی بود در مورد فرمایشات آقای حائری. اینجا ولی حالا من یک دو تا نکته میخوام عرض بکنم. یکی این که بیانی که ایشون بیان کردن که بحث بردن رو ادله ترخیصیه، این فقط در ادله اصول مرخصه به عنوان مرخص جعل شده میاد، ولی در استثناء مفهومی نمیاد.
اصلا
منشأ
وجوب نیست، بعضیاشون
منشأ. نه حالا ایناشو میرسم، حالا فقط میرسم شو نمی صحبت میکنم. عرض کنم این استدلالی که ایشون کرده در مورد همه ادله اصول نمیاد. اصالت البراءه، اصالت الحل، خب اصول مرخصی هستن، به معنای ترخیص وارد شدن، ولی اصلی که اصلش مثل استصحابه، استصحاب به عنوان یک اصل مرخص نیست، بعضی موارد مرخصه، بعضی موارد ملزمه، امثال اینها. و نکتش هم تو این موارد این بیانشون تام نیست. این بیان اگر تام باشه در موارد ترخیصی است. نکته دوم، البته یه نکته عرض بکنم، آقای حائری این بیانی که از آقای حائری نقل کردم ریزکاری هایی داره، من حذف کردم ریز، یعنی یه دقت هایی تو بیان هست. ایشون میخواد بگه این بیان بین اباحی اقتضایی و اباحی لا اقتضایی هم فرق نیست، هر دو مورد رو هم میگیره. اونا رو من حذف کردم به خاطر اینکه اصل بحث رو خواستم طرح کنم. نکاتی داره که من رو همین جهت بعضی از مطالب رو خود شما مراجعه بکنید، بیانی که ایشون دارن، بیان کامل ترشون رو خود کلامشون ملاحظه بفرمایید. ببینید یه نکته عرض کردم، این که بیانشون در موادی مثل استصحاب و امثال اینها نمیاد. نکته دوم اینه، ما در واقع مثلا الجبن و حرامون یا الجبن و حلالون، ما در مورد الجبن و حلالون ممکنه بگیم که احتمال این که عنوان جبن منشئیت داشته باشه برای حرمت در الجبون و حلالون منتفی میشه. یعنی در نفی احتمال منشئیت داشتن عنوان جبون برای حرمت این الجبون و حلالون وارد شده. درست؟ ببینیم آیا این مطلب رو در ما نحن و فیه هم میتونیم پیاده کنیم به این شکله. ما میگیم مشکوک الخمریه حلالا، آیا مشکوک الخمریه، مشکوک الخمریه به ما انه مشکوک الخمریه این منشأ حرمت شده؟ مشکوک الخمریه که منشأ حرمت نشده. مشکوک الخمریه اونی که هست، ما میخوایم بگیم که اون غرضهای الزامیه‌ای که داریم، اون غرضهای الزامیه حتی در ظرف شک، اگر ما گفتیم مشکوک الخمریه حرامون، معنای حرامون چیه؟ یعنی که اون غرضهای الزامیه واقعیه حتی در ظرف شک هم اثرگذاره. ما وقتی میگیم مشکوک الخمریه حلالون، یعنی اون غرضهای الزامیه دیگه در ظرف شک اثرگذار نیستن. اینجا در واقع ما به اون نحو نیست که بخوایم بگیم که شک در خمریت منشئیت برای حرمت نداره. شک در خمریت هیچ وقت منشئیت بر حرمت نداره، مانعیت نداره. ما میخواییم در واقع اگر کسی حکم به حرمت مشکوک الخمریه کرد، معناش اینه که شک در خمریت مانعیت نداره، همون اقراض واقعی الزامیه حتی در ظرف شک هم وجود داره. اگر ما گفتیم مشکوک الخمریه حلالون، یعنی میگیم اون اقراض واقعیه در ظرف شک، اقراض واقعیه در ظرف شک دیگه به اون مسابقه از اهمیت نیستن که اثرگذار باشن، حکم الزامی به دنبال بیارن. بنابراین به اون نه. اگر اینجور تحلیل ما باشه، تا کلام آقای حائری رو بازگشت ندیم به کلام شهید صدر، مفید فایده نیست. شهید صدر می فرمودن که این ادله اصول می خواد بگه اون غرض الزامیه واقعیه در ظرف شک اون اثرگذار نیست، اهمیت من بهش قائل نیستم، و این منافات نداره که در بعضی موارد این شک به دلیل اون علم اجمالی که وجود داشته باشه داره، همون غرض الزامیه مهم باشه. این که غرض الزامیه در ظرف شک اثر نداره، حل تزاحم ملاکات به لحاظ غرض احتمالی ترخیصی و غرض الزامی احتمالی و اینها میکنه، یعنی اون تزاحمی که در مرحله اقراض احتمالی هست اون رو حل میکنه، ولی تزاحمی که بین قرض الزامی قطعی ولو اجمالاً هست او کار نداره. این بیانی که شهید صدر مطرح میکنن و آقای حائری نمیپذیرن، میگن این کافی نیست. اگر کلام ایشون به کلام شهید صدر بر نگرده، خودش مفید فایده نیست، چون عرض کردم فرق است بین الجبون حلالون و الجبون حرامون و بحث ادله مرخصه. ادله مرخصه شک خودش احتمال حرمت نداره، شک به عنوان مانع بودن، یعنی ممکنه مانع باشه ممکنه مانع نباشه.
شک مصحح احتیاط هست یا نه؟ مصحح بحث دیگه، یعنی
همین که شک داره. نه نه شک نه شک به معنی و شک مثلا فرض شما رو چیزای شیطانی توجه بکنید، ما داریم رو اون فضا بحث دنبال میکنیم. ایشون میگه احکام ظاهریه ترجیح یکی از اقراض واقعیه بر یکی از اقراض واقعیه دیگه است.
این فضا در نظر بگیرید، تو این فضا در واقع شک خودش اثرگذار نیست، شک تاثیرگذار نیست، اونی که اثرگذار هست اون احکام واقعی است.
خود فعلی بشه شک اثرگذار نیست؟
نه. نه، اون رو بیان شیصد داریم مطلب رو دنبال میکنیم، رو بیان شیصد شک اثرگذار نیست، یعنی اون چیزی که من تا وقت گذشتن و بقیهش رو فردا توضیح میدم. این توجه بفرمایید، این بحثا همه رو فضای فکری شیصد هست که آقای حائری هم در همین فضای فکری داره بحث رو دنبال میکنه. این فضا فکر فضا این هست که حکم ظاهری خودش ملاک نداره. از کرده ما اینو منکریم، ما میخواییم بگیم نه، حکم ظاهری خودش ممکنه ملاک داشته باشه، ولی شیصد میخواد بگه حکم ظاهری خودش ملاک نداره، شک ملاک آور نیست، ملاک مال اون واقع، اون ملاکات واقعی ترخیص و الزام در ظرف شک باید ببینیم کدوم یکی از این ملاک ها بر دیگری ترجیح داده میشه. اصلا حکم ظاهری ناشی از ترجیح یکی از ملاکات واقعی بر ملاک واقعی دیگر اندن تضاهم هست، یعنی شارع مقدس یکی شو بر دیگری تضاهم ملاکی، نه تضاهم در مقام اقتصاد. ایشون میخواهم بگن حقیقت حکم ظاهری الزاماً اینجوری اصلا خودش یک ملاک مستقل دیگه ای نداره. این فضایی که مش کردن من از زمین هست که تا بیان آقای حائری بر نگرده به بیان شیخ صدر خودش مفید فایده نیست، باید برگرده به اون بیان تا بتونه مطلب رو تمام کنه.
حالا اشکال اول که من را صحبتن هم مناقشه دارید، یعنی میفرد دیدید که خود حکم ترخیصی بودن، خود نکته ترخیص ادلیت داره برای ایسی بودن
رو حالا فعلا داریم ما فضای چیز رو داریم.
اینو در حال تنبه گفتیم یا نه قبول داریم؟
نه نه، حالا بعد این فرض توضیح میدم، ما فعلا با پذیرش مبانی شیصد داریم، اون یه اشکال دیگه است، یه اشکال فردا در میکنم که اینا همه با پذیرش مبنای شیصد. اگر مبنای شیصد رو ما کنار بگذاریم مبنای دیگه روند بحث یه جور دیگه میشه.
در قلبه آیهای اشکال کردید، گفتید که منهای ارجاع به اون نقطه واحده منشأ ظهور نمیشه.
درست.
حالا سغرویان اینجا علت واحده هست یا نه؟ یعنی خود ترخیص منشأ واحد برای حیثی بودن حکم هست یا نه؟
ترخیص به ما با ترخیص نه، نکته میخواد، نکته میخواد
اون نکته
هم نکته مگر نکته دوم شیصد آقای حائری بس ما اینی که ترخیص خودش به ما انه و ترخیص نکته نیست حکم ایسی باشه، ترخیص نه، اون نکته دیگه بله نکته خوبیه، نکته خوبی هست که اون نکته قابل توجه هست میتونه به چیز باشه، ولی خود چون ترخیص هست پس حیثی باشه، نه ترخیص نکته ای نداره برای حیثی گرد. الله حسن هست.